جناب نظر داریم.
سعدی در آموزش و تعالیم عرفانی خودش به لزوم پیروی بیچون چرا از شیخ و مراد تأکید بلیغ داره.
کلمیت بین یدی الغسال.
احسن. درسته که سعدی مقام اطاعت از پیر سخن گفته، ولی به شیخ و حتی پیر بودن خودش هم اشاره کرده.
کجا آقای دکتر؟
الان عرض میکنم. میفرماید قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. خودش رو هم پیر میدونه.
قضا را من و پیری از فاریاب، دوتا
پیری از فاریاب. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. سعدی در کنار این صوفیان بازاری و دردکاران مستبه نشین را هم قبول نداره. بس که خرابات شد صومعه صوف پوش، بس که کتبخانه گشت مستبه دردکار.
احسن.
مدعی از گفتگوی دولت معنی نیافت، راه نبرد از ظلام، ماه ندید از غبار. چنانکه در بوستانم می فرماید حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوش گرد برخواسته. نبینی به جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. بله، گاهی سعدی هم به تعریض و زمانی به تصریح در مقام ارزیابی ارباب طریقت و ناشست رویان طریقت فروش هم
به طریقت فروشی هم در واقع پرداخته. آسیب شناسی عرفانی.
آفرین، درود بر شما آقای دکتر. اگر ز مغز حقیقت به پوست خرسندی، تو نیز جامعه ازرق بپوش و سر بتراش.
به به.
مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست.
به به به.
کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش.
به به.
سلطان اینجا پروردگارا، نه سلطان سعد ابن زنگی.
دقیقاً.
اینجا پروردگاره. پس سعدی عارفه و هرچی داره از عرفان داره. فلسفه خودش رو هم از عرفان داره. چون دلی که وصل به خدا هست میتونه اندیشه ورزی کنه. دلی که وصل به خدا نباشه ذهن فقط کار میکنه.
آقای دکتر بیگلر، یاد همین غزلی که فرمودند آقای دکتر زین العابدینی، قضا را در واقع در بستان بل در بستان قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. مرا یک درم بود برداشتند، به کشتی و درویش بگذاشتن. بعد میاد اون پایان موضوع در واقع میگوید که پس آنان که در وجد مستغرقند، شب و روز در عین حفظ حقند. این کلام آقای دکتر بیگلر کم کلامی نیست. یه جاهای من یاد محی الدین ابن عربی میفتم. پاسخ جناب علی چیه؟
والا سعدی گفتم مثلا خود در همین بوستان باب سوم بیتی داره به نام به سوداوی جانان ز جان مشتغل، به ذکر حبیب از جهان مشتغل. الست از ازل همچنان چون به گوش، به فریاد قول و بلا در خروش. گروهی عملدار عزلت نشین، قدمهای خاکی دم آتشین. نمونه های از این میگم داره. من منکر گامزنی های سعدی نیستم در زمینه.
نه، بحث ما در مورد گامزنی ها نیست آقای دکتر، بحث ما الان در باب عمق عرفان سعدیه.
عمق عرفان سعدی که شما میفرمایید که ایشون به در واقع رموز عرفان اشاره کرده و مباحث عرفان از قبیل تسلیم و رضا و اینا رو مطرح کرده. خب اینا هم در مباحث کلام و اخلاق هم مطرح هست. مگر همین سعدی نتیجه پریزگاری یا مثلا تعادل در برخورد، ضرورت قناعت، فضیلت جوانمردی؟
بله در اخلاق مطرح هست. ببین آقای دکتر، در اخلاق مطرح هست.
مگه مذمت علم در خدمت دنیا سخت، مثلا سختی و خوشی با هم بودن، بی‌اعتنایی به چاپلوسی اینا رو نگفته؟ اینا
نه نه ببین آقای دکتر، اینا که وجود داره در اخلاق مبرهنه، ولی وقتی دارید از نگاه متفاوت سعدی شما بهره میگیرید، میگه پسانان که در وجد مستغرقن، معنای استغراق در وجد رو میدانه.
بله
وقتی داره میگه شب و روز در عین حفظ عقل، یه جوری داره یه رگه ای از وحدت الوجودی که بعدن محیدین ابن عربی در دستگاه خودش به بار میرشونه رو اینجا میگه، و این دیگه نگاه سطحیه به عرفان نیست. ارادی فرمایید، یعنی نکته اینجاست در واقع.
البته نگاه استاد زین العابدین بسیار دقیق و عمیق هست. اون اسفار اربعه‌ای که آقای ملا صدرا اشاره کرده، ما این اسفار اربعه‌ای انفسیش ما در سعدی نداریم. حالا میخوایم یه چیزی به عنوان با اشاره هایی در یه غزل یا یه نمونه یا یه حکایت یه نتیجه کلی برسیم و سعدی رو به عنوان یه عارف بزرگ قرن هفتم مطرح کنیم، این یک دیدگاه و یک نظریه جدیده.
خب حالا میریم اتاق فرمانی دکتر، این بحث بحث مهمیه، برمیگردیم. تو بر روی دریا قدم چون زنید، شما مردان که بر خشک تردامنی.
دست به جان میرسد تا به تو برفشانم، بر کتوان ها دل، بر کتوان ها دل، تاز تو واسطانم عشقا. قوت شرح عشق تا نیست زبان خامه را، گرد در امید تا چند به سر دوانم، گرد در امید تا چند به سر دوانش. عمر من است زلف تو، عمر من است زلف تو، بو که دراز بینمش، جان من است لعل تو، بو که به لب رسانمش.
خب اشعار سعدی رو هم شنیدیم با نوای گرم همایون شجریان. بحث رو ادامه بدیم آقای دکتر زین‌العابدینی. خب به هر جهت الان ادله‌ای رو البته آقای دکتر بیلر خیلی مستند مطرح نمی کنند، بیشتر کلیات رو مطرح می کنند. یه مقدار در مورد ادله صحبت کنیم. اولا که اسفار اربعه ملا صدر را در واقع 300 سال بعد 400 سال بعد مطرح میشه. قبل از او مثلا ما عبدالرزاق کاشانی رو داریم که اسفار اربعه رو اینگونه نگاه نمیکنه، اسفار رو در سه وجه در واقع تعریف میکنه. قبل از او محی الدین ابن عربی است. ولی خب این که اسفار اربعه رو ما نداریم مثلا در آثار سعدی، خب یه نکته ای که الان آقای دکتر بیگلر اشکال دارن وارد میکنن. پاسخ جناب عالی بشنیم بعد خدمت های دکتر اسماعیل زاده است.
نکته قابل توجه و شایسته در عرفان سعدی اینه که وی توانسته تمام مبانی حکمت و عرفان نظری را که با موازین اعتقادی وی سازگار است به صورت حکمت عملی در بیاره. به همین دلیل میگیم خیلی عرفانی نیست،
یا عرفانی به اون معنا نمیبینن،
به اون معنا نمیبینن،
حکمت عملیش کرده،
چون اصلا عرفان رو تبدیل کرده به عمل، نه عرفان فقط حرف،
اصلا
در عمل. و غالبا از رهگذر تمثیل در آثار خیش به ویژه در بوستان و گلستان تبیین کرده این مسائل رو. به همین دلیل سعدی در واقع عارفی است که خیلی خودش رو با عرفان معرفی نمیکنه.
آها این نکته مهمی آید تو.
خیلی
عارفی که خودش با عرفان معرفی نمیکنه. با چی معرفی میکنه؟
فقط به عنوان یک مرشد اجتماعی معرفی میکنه. یک مرشد اخلاقی که ریشه در عرفانش داره. این ریشه در عرفانش داره. او توانسته از شرایع الهی، شریعتهای الهی به طور عام و شریعت اسلامی به طور اخص دو جهان رو به ما معرفی بکنه. معتقده که حاکمان و فرمان روایان معتقد به شرایط باید در ساختن جامعه آرمانی و حفظ و کرامت منزلت انسان و ریشه کن کردن اساس تجاوز و تبعیض و فقر و محرومیت بکوشن. این عرفان رو آورده تو عمل.
یعنی شاید از این جهت که آقای دکتر بیگلر دارن نگاه میکنن نیاز به تصحیح منظر باشه. او عارفیست، نه که حکیمانه داره زندگی میکنه و حکمت عملی رو آورده. اون عرفان خانقاهی رو کمتر از اون میبینیم،
نمیبینیم، رخ ننموده،
رخ ننموده است.
بله، به همین دلیل سعدی مثلا یه جا میبینیم که در گلستان اشاره داره به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید الفقر و فخری.
دقیقاً
فقر رو اینجا ما باید توضیح بدیم. فقر به معنی نداری نیست.
احسنت.
فقر معنای از نظر سعدی زندگی اسلامی رو زندگی خوب میدونه که باید از همه نعمات الهی بهره برد، ولی از مسیر حق نباید تجاوز کرد. الفقر و فخری معناش اینه که از این که من فقیرم یعنی بی نیاز به چیزی هستم، فقیرم از این که چیزی رو داشته باشم، فقط فقر من نیاز من به خداست. در مورد چیزهای دیگه چیزی نمیخوام. اون اون فقر افتخار منه که من نیاز به خدا دارم. این رو بیشتر میخواد مطرح بکنه که البته من داشتم می اومدم جستجو کردم رو این مسئله که بعد بیام خدمت شما سروران عزیز. از امیرسون نویسنده متفکر آمریکایی یک نکته ای رو پیدا کردم که در سده 19 هم میزیسته معتقده که سعدی در گلستان و بوستان به زبان همه ملت ها و اقوام جهان سخن میگه، چون سفر کرده. اینجا محدود نیست دیگه سعدی، عرفانش هم عرفان محدودی نیست، به همه جاها سفر کرده، دستورهای اخلاقی رو قوانین عمومی و بین المللی کرده. علتش اینه که عرفان سعدی تنها متوجه فضایل نیست،
بله،
بلکه زشتی ها و نابکاری های جامعه رو نیز معرفی میکنه. تنها به جهان آخرت نمی اندیشه، چون عرفان نظریه که الان ما میشناسیم به دنیا ممکنه کمتر پرداخته باشن، اما سعدی اگر عرفان رنگ نداره به خاطر اینی که به دنیا هم پرداخته، تنظیم امور زندگی را از وظایف انسان میدونه. انسان باید از امور زندگی دنیوی خودش هم بهره‌مند بشه،
بله دیگه،
تنظیم بکنه.
توی اون حکایت آقای دکتر داره مطرح میکنه که یکی در صورت درویشان ولی نه بر صفت ایشان. یعنی اونجایی که داره به موضوع الفقر و فخری میپردازه، حکایت رو اصلا اینجوری آغاز میکنه که بر صورت درویشان و نه بر جایگاه و صفت ایشان.
درود بر شما.
در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته، یعنی گفتار زشتی داره میده و میگه، و در واقع این آسیب شناسی رو اونجا مطرح میکنه و نهایت هم به این نکته میپردازه که نشنیدی که پیغمبر علیه السلام گفت الفقر و
فخری؟
سعدی میگوید که خاموش، که اشارت خواجه به فقر طایفه ایست که مرد میدان رضا اند و تسلیم تیر قضا. مرد مردان میدان رضا و تسلیم تیر قضا. خب آقای دکتر اسماعیل زاده، با این فضا و موقعیتی که مستقیم به این روایت مستندی که در سنت عرفانی ما بسیار جدیه و در سنت تصوفی ما یکی از روایت اصلی الفقر و فخریه، اینجا داره سعدی اشاره میکنه، واقعا باز هم میتونیم با بگیم عارفی عمیق نیست و اسفار اربعه در آثار او کمرنگه؟
بله، ببینید، هر چود که من از اسفار شروع کنم به این ور بیام، این اسفاری که ملا صدرا میفرماید جنبه شناخت شناسی داره، مقدمه عرفان و حکمت هست و در بیان علما و عرفا و حکمای مختلف میتونه اصطلاحات و بیانهای مختلفی داشته باشه. در اصل بیان کننده همین رابطه با خود، رابطه با محیط، رابطه با خداوند است و یا بیان کننده جهانبینی است.
بله،
ما اگر جهانبینی رو از جهانبینی علمی شروع کنیم و جهانبینی محسوس، ما ابزار حسی خودمون رو به عنوان ابزار شناخت حسی از آن جهانبینی علمی حاصل میشه.
بله،
اگر به این ابزار حسی عقل رو اضافه کنیم میشه جهانبینی عقلی، اگر به این جهانبینی عقلی و به این ابزار به اصطلاح وحی رو اضافه کنیم جهانبینی اسلامی، بالای این جهانبینی ها اگر دل را هم اضافه کنیم، عشق را اضافه کنیم، میشه جهانبینی عرفانی. خب ما اگر بخوایم بگیم با همین به اصطلاح ابزار بخوایم سعدی رو بشناسیم، باید بگیم سعدی یا جهانبینی علمی داشته یا عقلی داشته یا اسلامی داشته یا عرفانی داشته. ولی وقتی آثارش رو میبینیم، تمام این جهانبینی ها رو، این اسفار رو نکته نکته پله پله رفته
و زندگی
و, و, و زندگی و برگشته به جامعه. ببینید ما عارفی داریم در خانگاه، عارفی داریم در اجتماع، عارفی که در خانگاه هست مریدانش می آیند دست بوس او در خانگاه، شیخ صفی الدین اردبیلی.
بله.
ولی عارفی داریم مثل شیخ حیدر به اصطلاح صفوی که قزلباشی رو، خودش هم عارف بود، قزلباشی و عاشقلار آذربایجان رو پایه‌گذاری کرد و ساز هم به گردن انداختن. اینها عارفان و صوفیانی بودند که به اینا گفته شد در خانگاه نمانید، برید داخل اجتماع ما رو تبلیغ کنید و طریقت صفوی رو تبلیغ کردند. ما صوفی داریم، عارف داریم در جامعه و به نقد میپردازه، منتقد حضرت امام خمینی.
بله.
نمونش عارفه، چی میگه که مثل حضرت امام؟
بله. ما چند تا برام
ولی منتقد هم هست. فلذا ما نمیتونیم بگیم که اگر این عارف بطنهای مختلفی داره، دامنهای مختلفی داره و یا دامن عرفانش در سایر دامنها گم شده، در دامن عرفان عملیش گم شده، ما نمیتونیم بگیم که عرفانش سطحیه. چرا؟ من محل شهود براتون بله. میتونم مثال بزنم. خب عرفا بیشتر روی چی تاکید میکنن که خودشون رو از فیلسوفان و حکما جدا میکنه؟ نفی خود.
آفرین.
میگه من نیستم.
دقیقاً.
هر چی که هست او هست. الفقر و فخری، یعنی فخر من به اینی که اگر این رشته که من با او در ارتباطم یک ذره قطع بشه، من دیگه نیستم. مسئله واجب الوجود، ممکن الوجود.
دقیقا.
من ممکن الوجودم، اگر این وجود رو هر آن به آن از خدا نگیرم پس من نیستم. این وجود من، افتخار من و شایستگی من به این فقریست، به این نیازیست که به اون منبع مطلق دارم. یا میگه که مثلا در آیه قرآن میگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما.
آیهش آیه همین امروز آقای دکتر،
دقیقا
همین بدره.
بله دیگه،
مبارک امروز دیگه. بله درسته. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، آیه امروز
که تو نبودی انداختی، ما بودیم. یک شاعری هست از به اصطلاح تأثیر پذیرفتگان مکتب سعدی، سید ابوالقاسم نباتی، مشهور به مجنون شاه، در اشعار فارسیش مجنون شاه تخلص میکنه، در اشعار ترکیش نباتی. میگه یه بیتی داره خیلی عالی نو بیان کرده، میگه یتی عمرون آخره سن بیر نباتی بیلمدین، کیمدی بو جزدن بخان یا دیده بو جویا ندیر. عمرت به پایان رسید نباتی، تو هنوز متوجه نیستی که اینی که از چشم تو داره نگاه میکنه و یا اینی که داره حرف میزنه، این تو نیستی، این اوست.
به به.
خب این
نگاه وحدت نگاه ابن...
دقیقاً.
اگر ابن عربی بعدن مطرح میکنه، سعدی داره زمینهای اولیش رو یا حتی زمینهای عمقیش رو مطرح میکنه.
بله همین. یا فنای عرفانی ما اصلا وقتی که این خود را به اصطلاح محو میکنه، به خدایش میرسه، میگه هر چی که شما میبینید در این جهان خداست. این یه شعری داره سعدی در آخر یک، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم برکشد.
جیب عدم.
خب فلذا شما میبینید که اینجا نه تنها سعدی از نظر عرفان عملی که در جامعه خودش هست، بلکه در عرفان نظری هم آنچه که خودش میگه تئوری پردازی میکنه خودش هم عامل است.
بله. ممنونم آقای دکتر بیگلر. پاسخ از عالی یا نگاه تحلیلی شما به مدعای خودتون چیه؟ آقای دکتر بیگلر صدای ما رو دارید؟
یکی از محضر پربار اساتید ارجمند استفاده میکنم.
خواهش میکنم.
ولی هنوز قانع نشدم.
خب مدعای خودتون رو مستند بفرمایید آقای دکتر. ما اینجا استناداتی از تکست و متن و زندگی سعدی گفتیم، شما مدعاتون کلیه.
ببین.
مدعای خودتون رو با استنادات بفرمایید.
ما این بیت های این تیمه های آدرس بیت، من اگه میخواید آدرس بیت بگم.
نخه اتفاقا میخوام فقط بیت و حکایت بخوان، آدرس رو نمیخوام، میخوام بیت و حکایت رو بفرمایید. بله
ببینید، سعدی اصلا در یه جا غنیمت شمردن حال رو تاکید داره. یعنی پیرو به
خیلی خوبه که عرفا که
خیامی فکر میکنه سعدیا دی رفت و فردا و همچنان
موجود نیست. بله در میان اینا فرصت شمار امروز را،
فرصت شمار امروز را.
بله
دیدگاه اقتصادی سعدی، دیدگاه سیاسی سعدی در توصیه هایی که به پادشاهان درباره امور مملکت داری میکنه و اشاره های کلامیش، اشاره به قناعت، کار و تلاش که از دیدگاه سعدی بسیار مقدس است، نشون میده که سعدی یک حکیم، معلم اخلاق، واعظ، یک شاعر معتدل است. اگه ما بخوایم تنها در میان این 1100 سال ادبیات فارسی یک شاعر معتدل که همه جنبه‌های هنری، فنی، جهات مضمونی، فکری، فردی، اجتماعی، عاطفی و عقلی رو به کمال در شعر خودش نشون داده باشه، یقیناً بی شک و تردید جز شیخ اجل سعدی شیرازی کسی رو نمی‌بینیم. همتای او نیست. سعدی چهره معتدل است.
این چهره معتدل آقای دکتر در عرفان هم میتواند این گونه باشد. ببینید ما اینجا که با شما تضاد آرا نداریم، اینجا موافقیم، ولی نکته این است که جناب عالی میفرمایید چون او خرقه نپوشیده.
ببینید الان در عصر، ببینید در عصر سعدی که عصر عرفان، عصر قرن هفتم و قرن هفتم، اصلا ایران حامل چه حوادثی هست؟ عصر فروپاشی قدرت های خلافت بغداد، عصر جنگ های صلیبی، عصر هجوم مغول هست. اصلا فرصتی سعدی پیدا کرده در این 35 سال بدو بدوی خودش اصلا نزد هیچ عارفی چله نشینی بگذرونه، چله‌ای گذرونده باشه؟
باز هم سوال فلسفی من بر سر جای خودش هست آقای دکتر. آیا چله نشستن عبارت هست از عارف شدن؟
نه ببینید،
خیلی خوب، پس این که دلیل نشد
از عرفان سخن گفتن آیا نشانه عارف بودنه؟ من الان از عرفان حال
نخیر، از عرفان سخن از عرفان گفتن نشانه عارف بودن نیست. تجربه زیسته آدمی نشان میدهد که او عارف است یا نه. در همین تجربه الفقر و فخری که ما همین الان بحث کردیم، پاسخ سعدی چیه؟ به فقر طایفه ایست که مرد میدان رضا اند و تسلیم تیر قضا. یعنی سعدی رو زندگی میکنه، داره دفاع میکنه از الفقر و فخری.
در همین عصر سعدی ما یه شخصیت عرفانی بی نظیر داریم مثل شیخ نجم الدین کبرا.
بله
شیخ نجم الدین کبرا که در آستین خودش سنگ جمع میکنه و با مغلا میجنگه و به دست مغلا کشته میشه.
بله
یک مؤسس فرقه کبراویه هست.
کبراویه.
خب قبوله. الان این مدعای ما رو که از بین نمیبره. خب خیلی خب، نجم الدین کبرا با اون عظمتش هم هست. از این طرف هم ما
واقعا تاییدی است بر مدعا.
نظر شما چیه؟
نجم الدین کبروی از جمله عرفایی است که در بین خلق هست.
بله بله کاملا در بین خلق.
یعنی وقتی اون اسرار شهادتش هم اینجوری بود که وقتی اون حاکم مغول میگه که شما از بین مردم بیا بیرون و الا کشته میشی، و میگه که من با این مردم زیستم و با این مردم خواهم مرد. و نجم الدین کبرا بعد از 65 سالگی میشه عارف، اون هم از کانون تصوف آذربایجان تبریز، بعد از که برمیگرده میشه عارف. چطور عارفی؟ عارفی که در بین، در متن جامعه است، در خانگاه نیست. ممکنه کراماتی داشته باشه، مقاماتی،
و سعدی هم این گونه است.
اینه، سعدی هم همینطوره. اشعار نجم الدین کبرا را ما ببینیم خیلی تقریبا نل به نل با اشعار سعدی مثلا یک معرفت را دنبال میکنن.
آقای دکتر جناب جنابعالی هم همین نظر داری؟
برزتون برسونم، من تایید میکنم فرمایش آقای دکتر اسماعیل زاده عزیز رو که درست فرمودند، ولی من همچنان میخوام این نکته رو برز عزیزان برسونم که سعدی عرفان رو